ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت از ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان بر بعض نقاط ولایت کنر مشنوین، از وضعیت افغان هایی که از اثر خشونت ها در سوریه به لبنان فرار کردن هم مشنوین، از احداث یک آکادمی پلیس که قرار است در آینده نزدیک در افغانستان احداث شود هم مشنوین، در خبرهای جهان مشنوین که شورای امنیت ملل متحد ماموریت ناظرین ای سازمان در سوریه برای یک ماه دیگه تمدید کرده. ایران مشنوین که مقامات بلغاریایی میگن فرد انتحاری که 5 اسرائیلی را کشت یک طبی خارجی بود. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواهد شنیدین، ولی نخواست همکار منیژه دیبا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
گزارش ها می رسانند که سلسله پرتاب راکت از خاک پاکستان به مناطق سرحدی افغانستان ادامه دارد. وزارت معارف افغانستان از انتقال معموله های کتب مکاتب این کشور به افغانستان که در پاکستان متوقفند در آینده نزدیک خبر می دهد و پسر بزرگ یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان به پارلمان آن کشور راه یافت. سلام. گزارش ها می رسانند که سلسله پرتاب راکت از خاک پاکستان به مناطق سرحدی افغانستان ادامه دارد. مقام های ولایت کنر می گویند به خاطر پرتاب راکت از سوی پاکستان به ولسوالی های دانگام، شیگل، مرور، سرکانو و خاصکنر، صدها خانواده مجبور به ترک خانه های خود شدند. به اساس گزارش ها از 3 ماه به این سو از خاک پاکستان به افغانستان راکت پرتاب می شود که گفته می شود زیان های جانی و مالی را برای باشندگان ولایت های کنر و نورستان به بار آورده است. در درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گذری ولایت هرات، مدیر استخبارات این ولسوالی و یک سرباز کشته شدند. سید آقا ثاقب قمندان امنی ولایت هرات میگوید که در این درگیری که شب گذشته رخ داد، قمندان امنی ولسوالی گذره و یک سرباز دیگر زخمی شدند. از کشته شدن یک مخالف مسلح نیز گزارش شده است. آقای ثاقب میگوید که این حادثه زمان به وقوع پیوست که مخالفان مسلح به شرکت سنگ مرمر هجوم بردند. به گفته قمندان امنی ولایت هرات، این حادثه در شهرک صنعتی در نزدیکی میدان هوایی هرات رخ داده است. مخالفان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت معارف افغانستان از انتقال محموله های کتب مکاتب این کشور به افغانستان که در پاکستان متوقفند در آینده نزدیک خبر می دهد. امان الله ایمان سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که بنابر موجودیت برخی از مشکلات داخلی در پاکستان، تا هنوز این کتاب ها به افغانستان انتقال نیافتند.
تا هنوز بعضی مشکلات داخلی در اوجا وجود داره که از طریق سفارت و سفارت امریکا و کارهای اداری و داخلیش خلاص کنه، و در مجموع بر ما اطمینان داده شده که انشاءالله در چند روز این کتاب ها را اجازه ورود به داخل کشور داده خواهد شد.
این کتاب ها که تعدادشان به 4.5 میلیون جلد می رسد، قرار بود که ذریعه کاروان های اکمالاتی نیروهای ناتو به افغانستان انتقال داده شود، اما 8 ماه پیش زمانی که پاکستان در واکنش به کشته شدن 24 سربازش از سوی نیروهای بین المللی اکمالات این نیروها را از طریق خاکان کشور متوقف نمود، این محموله های کتاب نیز در بندر کراچی گیر ماند. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 51 افغانی و 50 پول، 1 یورو 62 افغانی و 60 پول، 1 پوند استرلینگ 79 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 26 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 544 افغانی. پسر بزرگ یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان به پارلمان رای یافت و کرسی پدرش را از آن خود کرد. عبدالقادر گیلانی روز پنجشنبه در انتخابات فرعی منطقه ملتان پاکستان پیروز شد. استر محکمه پاکستان یوسف رضا گیلانی را ماه گذشته انگام غیر واجد شرایط اعلان کرد که از حکم محکمه در مورد گشودن دوسیه فساد داری علی یوسف علی زرداری رئیس جمهور این کشور سرپیچی کرد. تلویزیون دولتی پاکستان میگوید که عبدالقادر گیلانی با کسب 4628 رای از رقیب خود شوکت بوسان از سبقت جست. بوسان که نامزد مستقل بود، توانست صرفا 6532 رای را از آن خود کند. در انتخابات ملتان احزاب مخالف، حزب مسلم لیگ نواز شریف و تحریک انصاف عمران خان از بوسان حمایت کرده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت ناظران این سازمان را در سوریه برای یک ماه دیگر تمدید کرده است. روسیه خواسته بود که ماموریت ناظران سازمان ملل متحد باید بدون شرط و شروط تمدید شود. روسیه و چین روز پنجشنبه مسوده قطعنامه ای را رد کردند که تهدید کرده بود اگر بشار اسد استفاده سلاح‌های سنگین در سوریه را متوقف نسازد، تعزیرات بر این کشور وضع خواهد شد. در قطعنامه روز جمعه آمد که شورای امنیت ملل متحد تنها در صورت تیم ناظران خود را برای 30 روز دیگر در سوریه نگاه خواهد کرد که شورای امنیت توقف استعمال سلاح‌های سنگین را در این کشور تایید کند و خشونت‌ها به اندازه کافی کاهش یابند. مقامات بلغاریایی میگویند فرد انتحاری که 5 اسرائیلی را کشت یک تبعه خارجی بود. اجساد 5 اسرائیلی شب جمعه از بلغاریا به اسرائیل انتقال یافتند و روز جمعه در مناطق مختلف این کشور به خاک سپرده شدند. یک حمله کننده انتحاری روز چهارشنبه خودش را در داخل یک سرویس در میدان هوایی بورگاس منفجر ساخت. این سرویس سیاحان اسرائیلی را حمل میکرد. در این حمله بیش از 30 تن زخمی شدند. سیویتانوف وزیر داخلی بلغاریا دیروز در یک کنفرانس خبری در مورد تحقیقات درباره این حادثه در شهر بورگاس چنین گفت:
ما در مورد شخص صحبت میکنیم که هویت خارجی دارد. این شخص بلغاریایی نیست. بنابراین کمک هر مؤسسه استخباراتی خارجی در این مورد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ایران و گروه حزب الله لبنان را به دست داشتن در این حمله انتحاری متهم کرده است. آمریکایی‌ها از مرگ 12 نفر که در اثر آتشباری در جریان نمایش فیلم بتمن در ایالت کلرادو آن کشور کشته شدند عزاداری می‌کند. در این آتشباری حدود 60 تن دیگر جراحت برداشتند. این حمله یکی از خونین‌ترین حملات در تاریخ مدرن آمریکا است. فردی که متهم به این حمله خونین است جیمز هولسمن نام دارد و 24 سال است. رئیس پلیس یکی از مناطق دینی فرق این حادثه در آن رخ داد دیروز به خبرنگاران گفت حمله کننده در جریان نمایش فیلم بتمن وارد سینما شده و بر مردم آتش گشود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید از تیراندازی در داخل یک سینما در کلرادو سخت تکان خورده و متاثر است. پلیس میگوید حمله کننده با خودش چاقو، تفنگ و تفنگچه داشت و واسکت ضد مرمی هم پوشیده بود. پلیس حمله کننده را دستگیر کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در جریان سخنرانیش به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان شجاعت فعالان که در کشورهای اسلامی برای دموکراسی تلاش می‌کنند تحسین کرد. آقای اوباما گفت رمضان از اهمیت خاص برای کشورهای اسلامی در شرق میانه و شمال آفریقا برخوردار است که با این کشورها شجاعانه به دموکراسی و حق تصمیم گیری رسیدند. در اشاره‌ای که گفته می‌شود هدف آن سوریه بود، رئیس جمهور اوباما ابراز داشت ایالات متحده با کسانی خواهد بود که در تلاش دستیابی به حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت خودشانند و می خواهند آزاد از هر نوع ترس و هراس و خشونت به سر برند. پایان اخبار.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. گفته می شود احداث یک اکادمی پلیس که قرار است در آینده نزدیک کار احداث آن آغاز گردد اقدام مؤثر برای توانا ساختن پلیس افغان به استانداردهای بین المللی می باشد. از مشکلاتی که صدرای ورود کتاب درسی به افغانستان از راه پاکستان وجود دارد هم می شنوید. در حالی که شورای امنیت ملل متحد ماموریتش را در سوریه برای یک ماه دیگر تمدید کرد، نیروهای سوریه عملیات بزرگ تصفیه‌ای را بر ضد مخالفین در دمشق آغاز کردند. برنامه هفتهواره صحت را هم آماده نشر خواهیم داشت.
شما میفهمین ساختن یک شفاخانه کار بسیار ساده و آسانی نیست. در شهر کابل 4 کلینیک 24 ساعته فعال شده که ولادت‌های نرمال بگیرن به ایجری فرق کنند.
مرور به روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، یک تفاهم نامه در مورد ایجاد یک اکادمی پلیس افغانستان بین رهبرای افغانستان و برتانیا اخیراً به امضا رسید و گفته شده احداث اکادمی در توانا ساختن پلیس افغان به استانداردهای بین المللی نقش موثر را ایفا خواهد کرد. جزئیات این تفاهم‌نامه‌ای که بین رئیس جمهور کرزای و صدر اعظم بریتانیا به امضا شده از همکارم از استدیوی کابل جاوید حسن‌زاده میشنوین. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایید جزئیات تفاهم‌نامه را بتین.
بله سلام خدمت شما هم و خدمت شنونده های رادیوی آزادی. قسمی که شما گفتین تفاهم‌نامه ایجاد اکادمی افسران اردوی ملی بر روز پنجشنبه بین رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در کابل با امضا رسید که ایجاد از یک اکادمی ارتباط داره به موافقتنامه همکاری های استراتژیک بین افغانستان و بریتانیا که در اوایل سال روان میلادی بین رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا در لندن به امضا رسیده. کشور بریتانیا با اساس تعهداتی که در این سند با دولت افغانستان داشته که از وظایفش هم می بوده که افسرای اردوی ملی را آموزش به توی یک اکادمی را در افغانستان ایجاد بکنه. لحظات قبل صحبت داشتیم با جانان مزازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد جزئیات تفاهم‌نامه و از آقای مزازه پرسیدیم در مورد روند آموزش افسران و استادان توسط مربیان بریتانیایی که آقای مزازه در قسمت اصحاباتشان چنین گفتند.
و طبقی یادداشت تفاهم بین 200 الی 300 سرباز و مربی بریتانیایی و مربیان یک کشورهای دیگر کمک کننده در افغانستان بر اکادمی نظامی اردوی ملی جابجا میشن و وظیفه اساسیشان آموزش و تربیه استادان و مربیان افغانی اکادمی افسران اردوی ملی میباشد.
بله همچنان در این تفاهم‌نامه به هدف ایجاد اکادمی افسران اردوی ملی که به امضا رسیده بیشتر روی مسئولیت‌های دو طرف نکات مشخص شده. در تفاهم‌نامه همچنان گفته شده که قرار است یک اکادمی در منطقه قرغه ما شود و در این تفاهم‌نامه همچنان گفته شده که بریتانیا وظیفه دارد تا نیروهای افغان با معیارهای خوب آموزش بده که بعد از سال 2014 و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بتوانند به طور مستقلانه از افغانستان دفاع بکنند. و در قسمت دیگه از تفاهم‌نامه همچنان روی آموزش زبان انگلیسی افسران و سربازان اردوی ملی بیشتر صورت تاکید صورت گرفته که تا اوایل سال 2015 ظرفیت نیروها در بخش آموزش زبان انگلیسی هم بلند برده شود. و همچنان در بخش از تفاهم‌نامه روی تداوم حمایت بریتانیا بر مسلکی شدن نیروهای افغان زیادتر تاکید شده و گفته شده که حکومت افغانستان به اساس تفاهم‌نامه مسئولیت‌های هم داره که باید افراد را که اونا با استعداد هستن باید به یک اکادمی معرفی بکنه تا اونا بتوانن رهبرای خوبی در بخش آموزش نیروهای افغان باشن. و در قسمت دیگه از تفاهم‌نامه همچنان آمده که پرسنل قماندانی افغان با حمایت کشور بریتانیا یک پروسه انتخابه که سالانه حدود 1350 محصل ذکور و 150 محصل از طبقه اوناس در یک اکادمی می باشه و اونا واجد شرایط باشن باید تطبیق بکنه. اما تا حال در مورد مصارف ایجاد اکادمی در تفاهم نامه چیزی گفته نشده. ما تلاش میکنیم تا در صحبت با مقامات وزارت دفاع افغانستان در این مورد هم معلومات را به دست بریم و ای که دیگه چی برنامه های بخاطر ایجاد از یک اکادمی وجود خواهد داشت در برنامه های بعدی شما را در جریان قرار خواهیم داد.
حتما یک دنیا تشکر همکار عزیز جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل بود که به ما جزئیات تفاهم نامه‌ای که اخیراً بین رئیس جمهور کرزای و صدر اعظم بریتانیا در مورد احداث
مشکلات داخلی
در مورد احداث یک اکادمی پلیس به امضا رسید به ما جزئیات داد. از همکاری های جدید بریتانیا با افغانستان میریم به همکاری های پاکستان با افغانستان که در یک بخش دیگه تمرکز داره ولی با کندی مواجه است. با اینکه پاکستان برای کاروان های اکمالاتی ناتو اجازه عبور از خاک خود داده ولی معموله های کتب درسی مکاتب افغانستان هنوز هم از بندر کراچی به افغانستان انتقال دادن نشدن. مقامات وزارت معارف افغانستان ابراز امیدواری کردند که این کتاب که تعدادش به هزارا جلد میرسه در آینده نزدیک وارد کشور شود. کانتینرهای حامل کتابهای درسی مکاتب افغانستان پس از او در بندر کراچی پاکستان متوقف ماندن که پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته بعد از کشته شدن 24 سربازش در حمله هوایی ناتو، مسیر تدارکاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در داخل خاک خود مسدود کرد. قرار بود این کتاب توسط کاروانهای اکمالاتی نیروهای ناتو به افغانستان انتقال داده شوند. همکارم ستار فروغ امی حال در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر را در این مورد از او جویا میشیم. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایید جزئیاتی موضوع را بدین.
تشکر زرانه جان، سلام به شما هم و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. هرچند پس از آن که اخیراً پاکستان به کاروانهای اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان اجازه عبور از خاک آن کشور را داد، امیدواری بر این بود که بیش از 4 میلیون جلد کتاب درسی مکاتب افغانستان هم به افغانستان انتقال داده شود، اما تا حال معموله های کتاب درسی مکاتب افغانستان از بندر کراچی به این کشور انتقال دادن نشده. وزارت معارف افغانستان تأخیر در انتقال این کتاب درسی را به افغانستان برخی از مشکلات اداری عنوان کرده که سبب شده تا این کتاب هنوز هم در بندر کراچی باقی بماند. امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این کتاب درسی به زودی به افغانستان انتقال داده شود و مشکلات اداری که فرارای آن قرار داده مرفوع شود.
هنوز بعض مشکلات داخلی در اوجا وجود داره که از طریق سفارت و سفارت امریکا و کارهای اداری و داخلیش خلاص کنه و در مجموع بر ما اطمینان داده شده که انشاءالله در چند روز این کتابا را اجازه ورود به داخل کشور داده خواهد شد.
وزارت معارف افغانستان گفته که تا حدود گیرماندن این کتاب درسی در بندر کراچی تانسته تأثیر بر روند تدریس در مکاتب افغانستان داشته باشه، اما ابراز آرزومندی کرده که به زودی کتاب به افغانستان انتقال داده شد. و قسمی که شما گفتین این کتاب درسی مکاتب افغانستان پس از آن در بندر کراچی پاکستان متوقف ماند که پاکستان سال گذشته به دنبال کشته شدن 24 تن از سربازانش در حمله نیروهای ناتو مسیر تدارکاتی این نیروها را در خاک آن کشور مسدود کرد، اما به تازگی پاکستان به کاروانهای اکمالاتی ناتو اجازه عبور و مرور از خاک آن کشور را داده، اما هنوز هم این کتاب در بندر کراچی گیر مانده. این در حال است که وزیر خارجه پاکستان هنر بونیکار در حاشیه نشست کشورهای قلب آسیا در کابل ماه گذشته در صحبت با خبرنگاران اطمینان داده بود که پاکستان به زودی به این کتاب اجازه انتقال به افغانستان میده. مقام‌های افغان هم قبلا چندین بار خواهان عزیز شده بودند که پاکستان به این کتاب که نیاز بیشتر احساس میشه در افغانستان برش اجازه ورود به افغانستان بده. زرگونه جان سوال اگر داشته باشید.
بله، نه تنها خانم نار ربانی کر بلکه صدر اعظم پاکستان راجا پرویز اشرف اخیرا در جریان دیدار با رئیس جمهور کرزی وعده هر نوع همکاری با افغانستان داد، ولی با وجود این وعده ها افغان ها از یک ناحیه دیگر شکایت دارند. مقامات افغان میگن حملات راکتی از خاک پاکستان بر بعض نقاط ولایت کنر همچنان ادامه دارد. جزئیات این موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه شنوین.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در حالی که گفته می شود تلاش های جدی ملی و منطقوی به هدف مذاکرات با طالبان و مصالحه در افغانستان جریان دارد، مقامات افغان می گویند حملات راکتی از خاک پاکستان بر بعض نقاط ولایت کنر همچنان ادامه دارد. واصف‌الله آصفی سخنگوی والی کنر در مورد بر رادیو آزادی گفت:
این روند هنوز هم متوقف نشده و بالای مناطق سرحدی ادامه دارد و این حملات مردم را که در مناطق سرحدی زندگی می کنند با مشکل روبرو ساخته و حتی عده از آنان مجبور به فرار از خانه هایشان شدند.
این نگرانی مقامات افغان در مورد حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان در حال ابراز شده است که رهبران افغانستان و پاکستان به روز پنجشنبه توافق کردند تا روند مذاکرات صلح افغانستان را منظماً اثر گیرند. در مذاکرات سه جانبه‌ای که میان رئیس جمهور کرزی، راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل صورت گرفت، توافق شد تا کمیسیون دو جانبه صلح مذاکراتشان را دوباره ادامه دهند. در جریان این ملاقات آقای کرزی بار دیگر روی حل سیاسی قضیه افغانستان تاکید کرد و از اسلام آباد خواست تا از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت کند و طالبان را که رهبران آنها در پاکستان مستقر هستند به میز مذاکرات تشویق نماید. رئیس جمهور افغانستان گفت تعقیب روند صلح یکی از مهمترین اولویت‌ها برای افغانستان است. در یک اعلامیه مشترک رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری شده است که حمایت پاکستان به دوام صلح و ثبات در افغانستان کمک می کند. کارشناسان افغان می گویند بریتانیا بالای پاکستان و سیاست های پاکستان و سرنوشت صلح در افغانستان تأثیر دارد. از طرف دیگر پاکستان از جامعه جهانی منزوی شده و با مشکلات بزرگ اقتصادی هم مواجه می باشد. بنابراین پاکستان این را درک کرده است که بدون کمک جامعه جهانی زندگی کردن نمی تواند. پس به گفته کارشناسان پاکستان باید به تقاضاهای جامعه جهانی و خاصتاً غرب جواب داده و لبیک بگوید. راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان در یک کنفرانس خبری با رئیس جمهور کرزی به خبرنگاران در کابل گفت کشورش از هیچ نوع کمک در موضوع صلح افغانستان دریغ نخواهد کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:21 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استام. یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی هستین. شنونده عزیز، حال همکارم ستار فروغ مرور داره با روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه غیر وابسته ویسا سرمقالش را به مسئله سروه اخیر اداره سروه جیولوژیکی امریکا در خصوص معادن افغانستان اختصاص داده و آن را برای مردم افغانستان امیدوار کننده خوانده است. در سرمقاله آمده است که به اساس این سروه 24 منطقه در افغانستان تشخیص شدند که در آنجا ذخایر سرشار طلا، نقره، مس، آهن و فلزات نادر موجود می باشند. روزنامه می نویسد این بار نخست نیست که افغانان خبر خوش در مورد موجودیت منابع سرشار طبیعی در کشورشان را می شنوند. در سرمقاله همچنان آمده است قبلا تصور این بود که افغانستان به نسبت موقعیت جغرافیاییش به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است، اما حالا این تشویش وجود دارد که موجودیت ذخایر طبیعی در افغانستان این کشمکش را افزایش خواهد داد. روزنامه غیر دولتی ملی باور در سرمقاله شماره امروزش در مورد سفر اخیر صدر زمان بریتانیا و پاکستان به افغانستان تبصره کرده و نوشته است که بریتانیا می تواند پاکستان را به همکاری با افغانستان وادار سازد. روزنامه می نویسد افغانستان و بریتانیا با هم روابط درازمدت استراتژیک داشته و آن کشور باید پاکستان را در زمینه پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان مسلح تشویق نماید. ملی باور در مطلب به نقل از رئیس جمهور افغانستان به عنوان درشت نوشته است که به سایه تازه با جانب پاکستان در خصوص پروسه صلح افغانستان مثل گذشته بی‌نتیجه نخواهد بود. در مطلب به اظهارات راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان هم اشاره شده که گفته است پاکستان تلاش میکند تا سهولت‌های را در راستای روند صلح افغانستان ایجاد نماید. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش پیرامون نتایج نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا تبصره کرده است. در سرمقاله آمده است که از پاکستان در این اجلاس خواسته شد که با پروسه صلح افغانستان باید به طور صادقانه همکاری نماید. هیواد می‌نویسد این نخستین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا است که به صورت تصادفی در کابل برگزار شد.
روزنامه نوشته است در مورد تعهدات پاکستان در این اجلاس مبنی بر همکاری با پروسه صلح افغانستان شک و تردیدهای وجود دارند. با باور مقاله نویس، پاکستان در گذشته نیز به میانجیگری آمریکا و ترکیه تعهدات مشابه سپرده بود، اما آن را در عمل پیاده نکرده است. و روزنامه غیر دولتی محور نیز در مطلب در رابطه به اظهارات راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان در جریان سفر به کابل تبصره کرده است. محور نوشته است که در لهجه دیپلماتیک صدر اعظم جدید پاکستان عاطفه و تغییر سیاسی موجود بود، اما روزنامه می نویسد که این سفرها در صورت می تواند بر روابط کابل و اسلام آباد تاثیر بگذارد که از سایه تقاضاهای نظامی و استخباراتی پاکستان مسئول باشد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور به سرخط خبرها داشته باشیم، همکارم سید سمی عباس مرور داره به روزنامه های بین المللی.
برخی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود سخنان صدراعظم بریتانیا را در افغانستان انعکاس داده و مطالب را به نشر رساندند. روزنامه های گاردین و ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره های اخیر خود می نویسند که صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون در صحبت های خود در افغانستان پیام های مختلفی را به مردم افغانستان و همینطور کشورهای همسایه رساند. در رابطه با تلاش های صلح و بی نتیجه ماندن آن در افغانستان، روزنامه ایندیپندنت می نویسد مذاکرات صلح افغانستان در دبی، مالدیو و قطر بی نتیجه ماندند. مقامات افغان، آمریکا و دیگر کشورها به این نظرند که ناکامی این مذاکرات یک توطئه از سوی اداره استخبارات پاکستان ISI می باشد. بنویسه روزنامه از همین روز که صدراعظم بریتانیا در کنفرانس خبری مشترک خود با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی چندین بار تاکید نمود جنگ در افغانستان تنها جنگ این کشور نیست و گروه‌هایی که در افغانستان تخریب کاری می‌کنند در حقیقت برای خرابی پاکستان هم کمر بستند و اسلام آباد باید در این ساحه با حکومت افغانستان مشترکاً کار کند. بنویسه روزنامه صدراعظم بریتانیا تایید نموده است که گروه طالبان انتظار آن است که قوای خارجی افغانستان را ترک کنند و شاید در آن صورت زمینه فعالیت برای طالبان مساعدتر خواهد شد. اما روزنامه گاردین می نویسد در این رابطه پیام صدراعظم بریتانیا به طالبان واضح بود، یعنی با بیرون رفتن قوای محارب خارجی از افغانستان یک قوای قدرتمند نظامی داخلی در این کشور جانشین قوای خارجی خواهد شد که ساحه فعالیت را برای طالبان تنگتر خواهد ساخت. علاوه بر آن صدراعظم بریتانیا بر این موضوع هم تاکید کرد که خروج قوای محارب رها کردن افغانستان معنی ندارد و کشورهای غربی کمک ها و همکاری امنیتی خود را با افغانستان ادامه می دهند. به نوشته روزنامه گاردین، پیام صدراعظم بریتانیا در رابطه با تقویه برنامه های صلح چنین معنی ندارد که او به خاطر ضعف قوای امنیتی بر این نکته تاکید می کند، بلکه به گفته آقای کامرون تفاهم و مصالحه رسیدن به صلح و ثبات را در افغانستان آسان‌تر می‌سازد. بنویسه روزنامه گاردین، تلاش‌های آقای کامرون و فشار وی بر پاکستان هم به همین موضوع ارتباط می‌گیرد تا ISI و حکومت پاکستان رهبران طالبان را تحت فشار قرار بدهند که به میز مذاکره حاضر شوند. اما روزنامه گاردین می‌نویسد اینکه شورای کویته و دیگر گروه‌های طالبان از این سخنان صدراعظم بریتانیا چی برداشت می‌کنند و پیشنهادات وی تا چه حد بر طرز عمل طالبان تأثیر خواهد گذاشت با گذشت زمان معلوم خواهد شد و در آینده نزدیک نمی‌توان در مورد آن پیش‌بینی کرد.
وزارت داخلی هند به روز جمعه به 3 بانک ایرانی اجازه نداد تا شعبات خود در هند باز کنند. پارساد، گات، پارسیان و اقتصاد نوین 3 بانک ایرانی هستند که نتونستن شعبات خود در هند بگشایند. این اقدام به دلیل نگرانی از خطر شستشوی پول و تأمین مالی تروریستا اتخاذ شده. روزنامه ایندین اکسپرس از قول یک مقام هندی که نام خود را ذکر نکرده گفته که این اقدام وزارت داخلی هند پروسه پرداخت پول از طرف هند به ایران از بابت معامله نفت بیش از این پیچیده تر خواهد ساخت. اما وزارت داخلی هند رسماً در این مورد ابراز نظر نکرده. هند پلان دارد تا در جریان سال 5.5 میلیون تن تیل خام از ایران خریداری کنه، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه به خاطر وضع تحریمات آمریکا بر ایران برای هند بسیار مشکل است که پول نفت به ایران تادیه کنه، چون ایالات متحده آمریکا تعزیرات را بر ورود پول دلار به ایران وضع کرده. بر اساس گزارش حال برای حل معضله، هند گفته که تقریبا نصف پول نفت وارداتی را به روپیه هندی به ایران خواهد پرداخت. در حال حاضر هند پول نفت که از ایران خریداری میکنه از طریق خلق بانک، یک بانک ترکیز می پردازه. همچنان 45% پول تیل خام وارداتی را از طریق بانک دولتی هند به ایران تادیه می کنه. بر اساس گزارش قرار است وزارت اقتصاد هند از وزارت داخلی او کشور بخواهد که بر فیصله خود از سر غور کنه و تحت نام ضرورت استراتژیک به بانک های ایرانی در داخل هند اجازه فعالیت بده.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
ساعت 11:30 از همکار منیژه دیوه با سرخط خبرها با شماست.
گزارش ها می رسانند که سلسله پرتاب راکت از خاک پاکستان به مناطق سرحدی افغانستان ادامه دارد. در درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گذره ولایت هرات، مدیر استخبارات این ولسوالی و یک سرباز کشته شدند. وزارت معارف افغانستان از انتقال محموله های کتب مکاتب این کشور به افغانستان که در پاکستان متوقفند در آینده نزدیک خبر می دهد. پسر بزرگ یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان به پارلمان راه یافت و کرسی پدرش را از آن خود کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت ناظران این سازمان را در سوریه برای یک ماه دیگر تمدید کرده است. مقامات بلغاریایی میگویند فرد انتحاری که 5 اسرائیلی را کشت یک تبعه خارجی بود. آمریکایی ها از مرگ 12 نفری که در اثر آتشباری در جریان نمایش فیلم بتمن در ایالت کرولودای آن کشور کشته شدند عزاداری می کنند. و وزیران مالی حوزه یورو یا کشورهایی که واحد پولشان یوروست شرایط قرضدهی برای بانک های اسپانیا را تصویب کردند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه همکار مصطفی صدیقی با برنامه صحت با شما باشه، گزارش جالب داریم از نسل پلنگ‌های سفید که در کوههای واخان بدخشان افغانستان، تاجیکستان و منگولیا زندگی میکنن. این پلنگ‌های سفید از جمله حیوانات نادر جهان به شمار میرن. نژاد پلنگ‌های سفید در حالت انقراض قرار داره. اگر در زمینه حفظ و حراست از این پلنگ‌ها گام‌های جدی در سطح ملی و بین المللی برداشته نشه، اونا به زودی از میان میرن. جزئیات موضوع را از همکارم آرش همایون مشنوین.
دکتر توماس مکارتی، رئیس برنامه پلنگ‌های سفید گروه حفاظت از یوز پلنگان که به خاطر مطالعه این حیوان زیبا 2 دهه را در سلسله کوههای هیمالیا سپری کرده است، میگوید: من هر سال حدود 6 ماه را در سرزمین پلنگ‌ها سپری می‌کنم. وی در یک تماس تلفنی از تاجیکستان به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: من در منگولیا فرسنده‌های رادیویی را بالای چندین پلنگ نصب کردم. سیگنال‌های رادیویی به طور دقیق در مورد مسیر حرکت و موقعیت آنها معلومات می‌دهند. تعداد محدود پلنگ‌های سفید در جهان باقی مانده‌اند. آنها در قلل مرتفع کوههای هیمالیا، واخان بدخشان در افغانستان، بدخشان کوهی تاجیکستان و منگولیا در پناه سنگ‌ها و صخره‌ها و میان برف‌ها آرام و بدون سر و صدا زندگی می‌کنند. پلنگ‌های سفید هرگز غرش نمی‌کنند و صدای آنها شبیه به پشک‌های سیامی است. به جهت نیست که پلنگ‌های سفید را به نام ارواح کوهستان نیز یاد می‌کنند. حتی دکتر مکارتنی هم در 20 سال به غیر از چند مورد محدود که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، پلنگ‌های سفید را به چشم سر ندیده است. دکتر جورج چالر، بیولوژیست و متخصص مرکز مطالعات یوز پلنگان، می‌گوید: پلنگ‌های سفید حیواناتی هستند که نمی‌خواهند توسط دیگر موجودات زنده دیده شوند. شما آنها را دیده نمی توانید. دانشمندان با استفاده از کمره ها و وسایل خاص توانستند در مورد تعداد پلنگ های سفید، برنامه زندگی روزمره و تعیین قلمرو آنها معلومات حاصل کنند. نتایج تحقیقات دانشمندان نهاد حمایت از یوز پلنگ ها که در مجله بین‌المللی مطالعات محیط زیست منتشر شده نشان می دهد که نخستین نوار ویدیویی پلنگ های سفید در افغانستان ثبت شده است. بر اساس عکس های گرفته شده از 16 محل مختلف در واخان بدخشان افغانستان، آنتونی سیمز و همکارانش می گویند محیط زیست پلنگ های سفید دور افتاده ترین کوها، زیباترین و دست نخورده ترین مناطق جهان می باشد. کمیت پلنگ های دیده شده در جریان مطالعات در افغانستان، آنتونی سیمز و همکارانش را متعجب ساخته است. پلنگ های سفید در افغانستان با شکار آهوی مارکوپولو و سایر حیوانات وحشی تغذیه می کنند. یک پلنگ سفید نر به ندرت بیش از 100 تا 120 پوند وزن دارد، در حالی که یک پلنگ معمولی می تواند بیش از 550 پوند وزن داشته باشد. پلنگ های سفید در کوههای بیش از 12 کشور آسیای مرکزی و جنوبی زندگی می کنند. دانشمندان 14 پلنگ سفید را در منگولیا دیده و با فرستنده های جی پی اس مجهز ساختند. نژاد پلنگ های سفید در اثر فعالیت های انسانی، شکار، تجارت حیات وحش و پوست و همچنان تعرض رمداری به حریم زیست آنها در معرض خطر نابودی در جهان قرار دارد. دانشمندان پلنگ های سفید را که به طور آزادانه در جهان زندگی می کنند بین 4500 تا 7500 تخمین کردند که در 14 سال اخیر تعداد آنها به طور چشمگیر حدود 20% کاهش یافته است.
روغتیا در ژوند شتمنی.
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه دکتر سعدی ایوبی، رئیس ساعت باروری وزارت ساعت عامه افغانستان، مهمانم است. از شروع تا حالا در مورد باروری صحبت کردیم، ارتباط باروری با رشد نفوس و نگرانی های موجود از این بابت، و حالا در این نیمه دوم برنامه بیشتر در این مورد و ارتباط باروری با مرگ و میر مادران هم صحبت های خواهیم داشت. خب دکتر صاحب سعدیه، باز هم خوش آمدین به برنامه. شما جالب توضیح می دادین که خب حالا وقتی یک دختر در سن 15 سالگی یا 18 سالگی عروسی میکنه یا مجبور به ازدواج میشه، از لحاظ طبی در چه حد آماده ازدواج و به دنیا آوردن طفل است؟ یک قسمت از صحبتهایتان در این مورد باقی مان، لطفاً تکمیلش بکنه.
خب ما گفتیم از این که کمتر از 18 سال خود امی دختر که ازدواج میکنه خودش به حساب طفل به حساب میشه، و کسی است که درباره ازدواج مسائل آگاهی نداره و چون دستن پایان ازدواج میکنه، ای پلان منظم هم نداره، نمیفهمه که چقسم از حمل جلوگیری صورت بگیره، پس طول حیات باروریش افزایش پیدا میکنه، باعث میشه که اطفال زیاد را به دنیا بیاره و جان خودش به خطر، به حساب جانش به خطر مفته، و حملای پی در پی و بدون پلان از یک طرف باعث از این میشه که ای زمینه تحصیل و مطالعه را به حساب از دست میتونه نمیتونه که، و باعث از این میشه که ای از نگاه اقتصادی به شوهر و به فامیل شوهر متکی میباشه، از نظر از این که چون مسائل فامیلی این مصروف میشه، سطح آگاهیش پایان میباشه و اطفال زیاد به دنیا میاره، در مورد تربیت اطفال هم معلومات نمیداشته باشه، خب طبعا یک فامیل به طرف فقر و امی مسائل که بی سوادی مسائل است در نزدشان زیاد میشه، و چون از سنین بسیار پایان اینا زندگی مشترک شروع میکنن، اطفال زیاد به دنیا میارن، نه اطفال خود اینا درست در تربیه از این رستگی کده میتونن، نه شرایط خوب را برای تحصیل از او فراهم کده میتونن، و اونا از حقوق بسیار ابتدایی خود هم محروم میمونن، برای که اطفال زیاد همش مصارف زیاد کار داره و اینا نه از نگاه تغذیه، از نگاه تحصیل و امی حقوق حوالی خود اینا محروم میمانند. و از جانب دیگه خود مادر که در سن پایان ازدواج میکنه، خب اول باید ازدواج صورت نگیره، فامیل ها اجازه بتن، اما طوری که بر بچه ها اجازه میتن کونا تحصیلات خود ادامه بتن، بر دختر ها هم، برای اینکه اینا آینده مادر هستند و فامیل هستند، فقرات فامیل تشکیل میتن.
خب تشکر اجازه بتن که یک مادر حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. ببخشید که حرف شما را قطع کردم. در اینجا یک شنونده داریم روی خط از دیر زمان منتظر هست، بشنویم که چه سوالی داره و چی میپرسه. سلام علیکم.
زنده باشید. یادر سوال عزیز محترم ملمائن ماینه نیستا که زنه با سلونا دالر برکت سیاسی اصلاح بکومک میشه. ما عزیز محترم اینمی سوال داره که شما دایساد نیسایی ولدی یا دایسای شبخانه نیسایی یا دکتران زنه شما چی کدی دا امروز تو با ما اینمی رو بدون از مغالای زیجانتون که دا اونمو دکتره، تو با ما یک جایی بگو که اونمو جا ما اینمی دور دکتر داریم که دا خدمت مردم هستی، یا اونمو جا ما اینمی دور کمکای رایگان برای مردم افغانستان تا یا کدیم که او استفاده کنه استش. قبل شما چی کدی با میلیون ها دلار مصرف شد، اما ما ندیدیم دا یک شبخانه که یک دکتر معذب باشه 24 ساعت که در خدمت هموطنان ما باشه. ای چی کده؟ ای تمام رو که در تلویزیون میاید اگر میگم ما ای کدیم ای کدیم، امی که مشخص با ما بگویا که ما در اون شبخانه دکتر زن داریم که در 24 ساعت در خدمت مردم است، اما اینمی میاید 9 بجه در شبخانه دولتی میاید 12 بجه پس میرد.
خود تامیل عزیز، خود تامیل عزیز از کجا صحبت میکنی؟ در کدام، در کابل هستی یا در ولایت دیگه؟
در کابل هستم. در ما در کابل هستم. اصلا خوب بند در کابل هیچی جده.
خب تشکر از خودت که تماس گرفتی، سلامت باشی. سوال جدی هست واقعا، بشنو لطفا. از رادیو از دکتر صاحب سعدیه میپرسیم امین سوال جدی را. دکتر صاحب چی کردین در این مورد؟ شنونده منتظر است.
خب در شهر کابل شما میفهمین که ما 4 شبخانه ولادی داریم که شبخانه ملاله است، رابیه بلخی است، شبخانه استقلال است و خیرخانه است. یک شبخانه است که 24 ساعت فعال هستن و اینجا دمو 4 زون شهر کابل و مریضا مراجعه میکنن و اینا از خدمات مستفید میشن. و در قسمت شبخانه ملاله، چون مردم اکثرا از سالهای قبل به این شبخانه زیاد همه آشناستن، اینا هر کس ترجیح میده که به این شبخانه بیایه. بسیاری اوقات وقتی شما بررسی کنین، زیادترین اوقات ولادی نرمال به این شبخانه مراجعه میکنه. الان که شبخانه یک شبخانه است که باید اوقات اختلاطی در قسمت حمل و ولادت باید اینا باید به او خدمات برسن و این باعث از این میشه که چون همیشه
مسئول از وقات اختلاطی چیست؟ یک مقدار به زمان ساده لطفا واضح بسازید. وقات
اختلاطی شما میفهمین که همی ولادت ها 15% به خطر مواجه است، یعنی به اختلاطات مواجه میشه که ممکن همی خونریزی، فرزند ولادت های انسدادی و انتانات و این مسائل است که در جریان ولادت به این مواجه میشن و یک تعداد وقات اختلاطات، یعنی ولادتی که به خطر مواجه میشه. این 15% مریضا به خطر مواجه میشن که شبخانه تخصصی ما و شبخانه که به این مسائل است باید اینی وقات فرزند وقات سزارین را بگیرن یا عملیات ها را بگیرن به اینا برسن. این باعث میشه که چون وقات زیاد است و مراجعه زیاد است به او رسیدگی کردن نمیتونن و گرچه میرسن ولی مشکل هم است که پرسنل هم کافی نمیباشه برای اینکه مصروف اینا همین خدمات هستن. این برادر ما واقعا مشکل را گفتن که مراکز صحی دیگه ما که اونجا هم همین خدمات ولادی عرضه شوه، ولی متاسفانه اونا 24 ساعته نیسته. یک قابله نظر به یک ماش کم داره و مو مشکلات ماش کم و درآمد کم داره و این نمیتونه و امو شبخانه 24 ساعته نیسته و طبعا شبخانه هم کلینیکایی که 24 ساعته نباشن وقات ولادت اونجا نرمال نمیره به شبخانه مراجعه میکنن و اینا واقعا حق به جانب هستن. ولی اخیرا در شهر کابل یک پروژه امتحانی روی دست گرفته شده، یک سیستم به نام سیستم صحی شهری که ای توسط ریاست ساتامی کابل ای رهبری میشه و تطبیق میشه. اینا در چهار گوشه شهر کابل چهار مرکز صحی جامعی را انتخاب کردن که اونجا خدمات ولادی 24 ساعته عرضه میشه. اونا اونجا قابل صاحب از طرف شوام میباشن، نوکری میباشن و همی واقعات ولادی را میگیرن که طبعا باز واقعات اختراطی را به شبخانه ریفر میکنن و اینا تازه به فعالیت آغاز کردن و امیدوار هستم که آگاهی مردم و در این قسمت بالا بره و به شبخانه مراجعه کنن و در قسمت از این معلومات پیدا کنن که در هر زون شهر کابل هستن اما ساحه به مو شبخانه به مو کلینیکا مراجعه کنن و از او خدمات مستفید شون. ولی باقی خدمات که به مرکز سیما که 24 ساعته نیست، بعد از یک بجای دو بجای واقعا کارکنان صحی نیستن و اونا چون خدمات 24 ساعته نیست نمیباشن و این باعث از این میشه که واقعات اونجا ولادی نبیه و شفاخانه بیه.
خب در این بخش وزارت صحت عامه افغانستان دکتر صاحب سعدیه چقدر مسئولیت داره؟ به خاطر از اینکه شنونده این سوال جدی را پرسید که در واقع انعکاس دهنده صدای یک تعداد زیاد از هموطنان ما شما هست که این همه پولهای گزافی که به این کشور سرازیر میشه چی میشه؟
خب این پولها طبعا قسم نیست که به یک شخص بیاد، پروگرام های صحی قسمی است که ما مجموعه اساسی خدمات صحی را داریم، مجموعه خدمات اساسی خدمات صحی شفاخانه ای را داریم. در مجموعه اساسی خدمات صحی ابتدایی که این خدمات ساعت باروری هم شامل عزیزه، شرایط از این قسمی است که اکثرا به ولایات و دوردست خدمات قرارداد میشه به مؤسسات تطبیق کننده لوکال یا انجوی که افغانی هستن به اونا قرارداد میشه و اونا در شما اگر ولایت دیده باشین بسیاریش همین مراکزی است که 24 ساعته است اونجا خدمات عرضه میشه. ولی در شهرها یک مشکل ای است که شهرها زیر پوشش همین خدمات نیست و اینا شرایطش قسمی است که امو ساعت دوردست زیر پوشش قرار میتن. ولی امی پروگرامی که ما گفتم به شکل امتحانی شروع شده و ای چهار مرکز صحی در شهر کابل است که 24 ساعته می خدمات عرضه می کنه و این پروژه شروع به فعالیت کرده و باقی مراکز صحی خدمات را مثل خدمات وقایوی را در بخش ساعت باروری اونا عرضه می کنن که انشالله این مراکز صحی ما موفق خواهد بود و سیستم رجدیهی بین شفاخانه و اینا ایجاد شده و روی ازی و یک تعدادش زیادش امیال باقات ولادی را می گیرن و کار فعالیت از اینا شروع شده. و در قسمت ولایات باید بگیم که امی انجوی تطبیق کننده خدمات قرارداد میشه، بودجه خاص خود داره، واقعا اونجا دکتر است، قابله هست. به استثنای بعضی ولایات که هنوز هم ما در یک تعداد ولایات مشکل دکتر و قابله داریم که اونجا وجود نداره. یک تعداد ولایات دکتر نسای ولادی وجود نداره، فرزندای کندی هنوز هم برازی که از خود.
اما آیا این رو میپذیرین که بالاخره این مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان است و به شکل از اشکال باید این مشکلات بالاخره کاهش پیدا بکنه در مناطق مختلف افغانستان؟
بله، روی از این سخت کار صورت گرفته و بسیار دستاوردها هم در این بخش داریم. حتی نیست که هیچ کار صورت نگرفته باشه و همین شفاخانه ما کاملا تیم های نظارت کننده هست، از همین خدمات نظارت میکنن و کیفیتش میبینن و ای که میگن دکتر صاحبان نمی باشه. خب چون سیستم ازی است که اقتداد از طرف شاو نوکری می باشن، اونا دمی شفخانه مصروف به فعالیت هستن. ولی باید بگویم که هنوز هم ضرورت به کار و فعالیت است و هنوز هم دولت وزارت ما سخت به صورت جدی و پیگیر روی ازی کار میکنه تا کیفیت خدمات بلند ببره و بهتر بسازه، دسترسی مردمه
تشکر
بهتر بسازه.
منتظر عملکردهای شما هستیم و این موضوع را تعقیب خواهیم کرد با شما گام به گام. خب حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم، رادیو آزادی است و برنامه صحت، لطفا سوال بکنید.
فرید کابل نه دوباره در کوم ادم محترم ما وای چې موږ په هسپتالو دونو کې امتحاني کار شروع کړی دی. دوی سره خو تقریبا دغه یولس کاله کېږي چې دوی سره دغه کومکونه روان دي. دوی حقم دغه امتحاني کار شروع کړی دا به عملي بڼه کله غوره کوي یو، او دوهم دا خبره دې خپله ومنله چې موږ د شاتتا ډاکتر نه لرو. په کابل کې 5 میلیونه نفوس دی، دی نمایی که نوین تلویق دیسه در خوی زنه خد جوره ای او در تلویق تو کسه دی در شلع که خلق تا در دلور شبخانی که باید کهی توی کم دست نکار کنن و لاک کندی نوالای دی که در شلع که دو میلون خلق تا پر دی خدمات ورندی کن.
برای تشکر باز هم از اینکه دوباره تماس گرفتی، باز هم لطفا بشنو از رادیو دکتر صاحب سعدی جواب خواهند. بسیار تشکر، سلامت باشی، روزت خوش. بشنو از رادیو لطفا. خب دکتر صاحب سعدی باز هم این سوال ها را جواب بگوین لطفا.
بله برادر، ما گفتن به این نفوس چهار شبانه کفایت میکنه، ولی شما میفهمین ساختن یک شفاخانه کار بسیار ساده و آسان نیست و این مصارف خاص خودت داره و ما باید بگیم که در شهر کابل تنها دسترسی بسیار زیاد است، تنها چهار شفاخانه نیست، بلکه ما مراکز دیگه را که گفتیم فرزن غیر از چهار شفاخانه نسای ولادی که امی گفتیم شفاخانه خیرخانه استقلال ملاله و رابی بلخی است، چهار کلینیک 24 ساعته فعال شده که ولادت های نرمال بگیرن به ایجا ریفر کنن. در ضمن شما میفهمین ما چقدر کلینیک های شخصی داریم در شهر کابل که اینا هم خدمات عرضه میکنن و زیادتر مردم مراجعه میکنن و اونجا هم و امی واقعات ولادی را میگیرن و در شهرها قدر مشکل نیست، برای از اینجا تنها ما شبخانه دولتی نداریم بلکه شخصی هم داریم و در ضمن دکتر قابله هم زیاد است که هر کدام از خود کلینیکا دارن و در اونجا هم اینا خدمات عرضه میکنن.
نه. تشکر دکتر سعدی. خب حالا اگر بر بگردیم به اصل موضوع که باروری هست و در موردش تابال صحبت کردیم، بازم تکرار میکنم بر اساس ارقام جدیدی که شما ارائه کردین یک زن در طول حیات باروری خود در افغانستان به طور اوسط 5 طفل به دنیا می آورد. حالا با توجه به مسائل اجتماعی فرهنگی در افغانستان، شما چی پلان های برای تنظیم این رقم روی دست گرفته اید با مثلا وزارت زنان که بیشتر گفتین، مثلا روی تنظیم خانواده در چه حد تمرکز شده کوتاه لطفا؟
شما می فهمین که کشور ما کشور اسلامی است و ما ملاحظات خاص خود داریم. در قسمت تنظیم خانواده و استفاده از متدهای تنظیم خانواده نظر به سروی یک صورت گرفته تقریبا 20% میزان استفادهش هسته. این از متدهای تنظیم خانواده همی سروی نشان میده که تقریبا 90% دانش در مورد همین میتودها 90% است، سروی نشان میده، ولی میزان استفادهش 20% است. شما میفهمین در بخش استفاده از این موانع کلتوری، مذهبی و اجتماعی وجود داره.
بشه لطفا موضوع بسازین که تو سه مورد یا همین روش و میتود را که شما گفتین برای تنظیم خانواده در نظر گرفتین و سرش تمرکز میکنین کدام هستن کوتاه لطفا؟
در مورد متدهای تنظیم خانواده ما بگیم که متدهای یک متدهای عنعنوی است که مو شیردهی خالص است که اگر یک مادر واقعا طفل خود به شکل خالص شیر بده، یعنی از آب مثلا تا 6 ماه چیز دیگه نتا، خودش یک وقفه است و بعضی متدهای دیگه است و یک تعداد متدهای مدرن که نمی تبلت است، انجکشن است یا پیچکاری است، پیچکاری های مولتی است، کاندم یا پوش است و آی او سی دی یا لوپ است که در بین مردم به لوپ مشهور است. اینا متدهای مدرنش است که اینا در مراکز صحی ما وجود داره و توسط کارکنان صحی ما به دسترسی مردم قرار میگیره و متدها استفاده میشه و تطبیق میشه که ما گفتیم که زیادتر در بین مردم نظر به می سرویک نشان میده، زیادتر امی انجکشن یا پیچکاری و تابلیت زیاد مورد استفاده قرار میگیره و زیاد معمول است. ولی هنوز هم در مورد استفاده از اینا گفتیم موانعی وجود داره. یک تعداد فامیلا هنوز هم به می معتقد هستن که وقتی طفل به دنیا میارن میگن که خداوند روزیش هم میته و لنگرش زمین میبرداره، ولی درست است ما هم به این موافق هستیم، خداوند خالق روزی هم روزی دهنده همه بشریت است، ولی باید در مورد زندگی خانواده باید یک پلان وجود داشته باشه. لااقل یک مادر بین تولدات خود یک وقفه را باوجود بیاره، اگر او را محدود نمی سازه یک وقفه باوجود بیاره 3 سال 2 سال، این باعث از این میشه که مادر همو کمبودها و ضرورت‌های وجودش که در جریان حمل زایی شده دوباره او را تکمیل میکنه و باعث تقویت صحتش میشه و همچنان طفلی را که در بغلش است یا یک طفل را به دنیا آورده قبلا او هم صحتش بهتر میشه و بعدن میتونه طفل به دنیا بیاره. ولی باید این را فکر کنن که ما به چه اندازه ما سهولت ها را بر اطفال خود مهیا بسازیم، که قبلا هم گفتم این تحصیل، تعلیم، تربیه و تغذیه و این مسائل دیگه هم است. و در مورد
تشکر
از این که گفتم
تشکر دکتر صاحب سعدیه. خوب این بود بحث باروری و ارتباطش با رشد نفوس و تنظیم خانواده که صحبت شد. حالا بیاین اندک در مورد میزان مرگ و میر مادران در زمان حمل و زمان ولادت و بعد از ولادت صحبت بکنیم، که قبلا در گزارش‌های متفاوت می آمد که در هر 100,000 تولد زنده 14 مادر یا 16 مادر جانشان را از دست می دادن. اکنون این رقم در چه حد تغییر کرده؟
خب قسم قبلا گفتم همین سروی رسمی که تایید شده نشان میده که به 327 در هر 100,000 تولد زنده رسیده. این هم نشان میده که واقعات مرگ و میر مادرها در شهرها کمتر است نسبت به نواحی دوردست و قرا و قصبات، و این نشان میده که کاهش به وجود آمده.
دلیل کاهش از نظر شما چی بوده؟
نظر به اون سروی نشان میده که مردم تقریبا اینا به فرزند به تلفن که بتونن یک افهام تفهیم صورت کامیکیشن یا افهام تفهیم دسترسی داشته باشن، دسترسی دارن به موتر و یا ترانسپورتیشن دسترسی دارن و میتونن که اینا به مراکزی یا شهرها خود برسانن، و طبعا آگاهی هم زیاد شده که اینا قبل از قبل باید به یک دکتر مراجعه کنن و در جریان حمل و بارداری یک دفعه یا لااقل 4 بار خود مورد معاینه قرار بدن. این مسائل رول خود داره. برای از این که در طول مدت ما کمپاین های داشتیم در مورد خطرات حمل و ولادت، در مورد از این که حمل و ولادت باید پلان شده باشه و این که در کدام علائم خطر است که خود هر چه زودتر به دکتر برسانن و کدام خدمات باید تجریان حمل و ولادت بگیرن.
تشکر دکتر سعدیه. بسیار زیاد وقت ما محدود است. اگر کوتاه لطفا بگویید که دیدگاهی که برای 5 سال آینده دارین در این مورد چیست؟ خواهین رقم مرگ و میر مادران در افغانستان در چه حد کاهش داده شود؟
خب ما نظر به امی ارقام فعالیت هایی را در پیش خود گرفتیم که این رقم ما به اهداف انکشافی هزاره که همو در تا سال 2015 گفته میزان مرگ و میر به 2/3 کاهش پیدا کنه و تقریبا 75% کاهش پیدا کنه، ما باید به او برسیم و هر کشور پلان خود داره که ما هم اهداف خود امی میزان به او ما عیار ساختیم و میخواییم که تقریبا در مرگ و میر مادرها کاهش پیدا کنه.
امیدوار هستیم موفق شوین. دکتر سعدیه ایوبی، رئیس ساعت باروری وزارت ساعت عامه افغانستان، بسیار تشکر که در این برنامه ساعت با ما بودید.